چندین موشک از ایران، آژیرهای هشدار در ده ها نقطه در شمال فلسطین اشغالی فعال شده است. پروازهای فرودگاه بن گوریون در تل آویو نیز پس از حملات موشک ایران متوقف شده است. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد تمام حملات موشک کنونی به شمال در چارچوب معادله‌ای که ایران مشخص کرده انجام می‌شود. بمباران شمال اسرائیل در برابر بمباران حومه جنوبی بیروت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی یکشنبه رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت 2 نفر شهید و 20 نفر دیگر زخمی شدند که 4 کودک و 4 زن از جمله زخمی های این حمله هستند. فرمانده قرارگاه حضرت خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک‌کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، زاهیه بیروت را هدف حمله قرار داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس، شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک‌کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، زاهیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاهیه بیروت، اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران با عراق و عربستان. بامداد دوشنبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوهای جداگانه تلفنی با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان راجع به پاسخ جمهوری اسلامی ایران در پی نقض مکرر مفاد آتش بس مورخ 19 فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان رایزنی کردند. آقای عراقچی همچنین پیش از این هم در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان مصری، فرانسوی، قطری، انگلیسی و ترکیه خود و همچنین فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای در پی پاسخ جمهوری اسلامی ایران به اقدام رژیم صهیونیستی به نقض مکرر آتش بس در لبنان گفتگو و رایزنی کرده بود. سرمایه‌گذاری 7000 میلیارد تومانی برای آبادانی در استان خراسان شمالی. در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین استانداری خراسان شمالی و بنیاد مستضعفان، طرح محرومیت‌زدایی از شهرستان راز و جرگلان کلید خورد. به گفته رئیس بنیاد مستضعفان قرار است این طرح در قالب ارائه تسهیلات، آموزش و ارتقای خدمات اجرا شود.
توزیع کشاورزی، دامپروری، صنایع، نمیدونم صنایع دستی، گردشگری و همه حوزه‌هایی که اونجا هم استعداد مردم دارن، هم گذشته زمان درش تجربه دارن و هم به یک نوعی به صورت سنتی دارن این کارا رو میکنن. این باید یه خورده علمی بشه، یه خورده متکبر آموزش بشه، یه خورده نگاه جدید و متفاوتی در اون فعالیت‌ها حاکم بشه.
و دونالد ترامپ در گفتگوی با شبکه NBC نیوز گفت واشنگتن تا پیش از دستیابی به یک توافق نهایی با تهران هیچ یک از دارایی‌های ایران را آزاد نخواهد کرد و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نیز لغو نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره درخواست واشنگتن از لبنان برای مشارکت در یک توافق کوتاه مدت با تهران را رد کرد. ترامپ همچنین اذعان کرد ایران در دوره آتش بس بخشی از توانمندی‌های نظامی خود را بازسازی و تقویت کرده است. رئیس جمهور آمریکا درباره حضور نیروهای این کشور در منطقه هم گفت در حال حاضر برنامه‌ای برای خروج این نیروها وجود ندارد. متشکرم از همراهیتون.
به ایستگاه‌های آخرین تمرین داریم میرسیم دیگه. تو این روزای سختی که کشور با همه چیز دست و پنجه نرم میکنه، شما میرید که انشاءالله با افتخار برگردیم. به دلیل شرایط خاص کشور حق نداریم خسته بشیم، حق نداریم کم بیاریم، حق نداریم به غیر از بردن فکر کنیم. دوست دارم ببینید که چه دلهای پشتش هست، چه دستهایی برای شما دعا میکنه و چه چشمهایی به تلویزیون خیره میکنه تا شما اون پاس خوب عرشی ها رو انشاءالله در زمین حریف به امتیاز تبدیل کنید. ببینیم این کلیپ رو بعد در مورد صحبت میکنید.
همیشه میگفت که بابا من میخوام معروف بشم. هلمایی که آرزوش بود و دوست داشت که معروف بشه به آرزوش رسید.
بابا جونمه، بابا اسخمه، بابا داری خیلی خوبه، بابا داری خیلی خوبه، بابا عالیه، بابا چیکره، بابا چیکره، بابا چیکره، بابا عالیه، بابا چیکره.
تو مجبور نشم تو این خیابونه رد نمیشم هستن، چون خاطرات هلما واسم زنده میشه، هرچند که اون تو قلب منه، توی دل منه و همیشه با همه. اینجا بود که هلما پر کشید و رفت، دیگه بعد از اون من ندیدمش. لحظه ای که دخترم جون داده هیچ کسی بالا سرش نبوده و یکی از چیزایی که خیلی من درد میکشم و خیلی به من ناراحت میکنم.
بامدادتون بخیر همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. ساعت 2:12 است و سپاس از اینکه انتخاب شما موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و رادیو تهران صدای پایتخت است. لطفا ما رو در ادامه هم همراهی بفرمایید.
حدیث سر سلام، امروز میخواییم سفری کنیم به خلوت مردی که حتی در سلولهای تاریک زندان هم معنای متفاوتی از انسان بودن رو ترسیم کرد. رهبری که معتقد بود جنس عزای ما از جنس عزای سید و شهدا است، زنده و زنده کننده. با من همراه باشید تا با همدیگه چند دقیقه از لایه‌های پنهان اخلاص، صبر و سعی صدر ایشون صحبت کنیم. سالهای سخت قبل از انقلاب در زندان ساواک در سلول باز میشه و مردی قد بلند و درهم شکسته وارد میشه. تا چشمش به یک روحانی میفته گوشه‌ای کز میکنه و میگه بیهوده تلاش نکن، من اصلا به هیچ دینی اعتقادی ندارم. اما واکنش سید علی خامنه‌ای چی بود؟ اخ نه، ایشون با مهربونی شونه های خسته زندانی رو مالش دادن و سهم نان و مربای افطارشون رو با اون تقسیم کردن. حتی نماز عشا رو به تأخیر انداختن تا اون مرد احساس تنهایی نکنه. پاسخ رهبر شهیدمون به اون مرد زندانی هم جالب بود. گفت دین نباید بین ما جدایی بندازه، ما در نیاز و سرنوشت با هم یکی هستیم. 2 ماه بعد همون مرد زندانی منکر دین موقع خداحافظی گفت در عمرم کسی رو به این سعی صدر و بی‌تعصبی ندیده بودم.
ما عوامل تفرقه رو هرچی میدونیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهه گیری در مقابل یک دیگر بیانجامه. اون انسجام عمومی مردم با این چیزا نبایستی از بین بره. نباید بگذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکنه. هستن دشمنانی، اینو باید ما همیشه در نظر داشته باشیم. در میان جبهه دشمنی ما در دنیا دشمنانی هستن که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بینداز و حکومت کن یا سیادت کن. این جزء چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. اینا بلدن این کار رو انجام بدن که انسان ببینه هر جا توانستن این کار رو هم انجام دادن. از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه.
این سعی صدر در اوج قدرت هم حفظ شد. در روزهای غبارآلود سیاست عده‌ای خواستن شکست هویزه رو به پای خیانت رقیب انتخاباتی آقا یعنی بنی صدر بنویسن، اما سید علی خامنه این محکم ایستاد و گفت من به بنی صدر ایرادهای منطقی زیادی دارم، اما اهل اتهام بیدلیل نیستم. آنچه در هویزه گذشت گناه او نبود. این از تقوای زبان که حتی دشمنی هم باعث نمی شود از جاده حق خارج شود. او برای نقد رقیب نیازی به تهمت نداشت.
قضاوت عادلانه و غیر جانب داره. همونطور که در صحیفه سجادیه حضرت در یه دعای 22 ظاهرن فرماید جوری عمل کنم حتی یأمن عدوی من ظلمی و جرمی و جوری و ییأس ولیی من میلی و انحطاط هوایی. جوری عمل کنه قوه قضاییه و قاضی و مدیر که دشمن از ظلم و جور مأمون به دان خودش رو و دوست و نزدیک از جانبداری مایوس بشه.
تابستان بود. آقای ربانی املشی دوست قدیمی ایشون برای سفر به مشهد اومدن. رهبر شهید کلید خانه‌اش را به او داد تا چند روزی آنجا بماند. چند روز بعد وقتی همدیگر را دیدند، آقای ربانی با تعجب گفت: من فکر کردم خانه با اساسیه است، چرا وسایل را به ییلاق بردید؟ اگر میدانستم به هتل میرفتم. سید علی خامنه ای با همون آرامش همیشگی نگاهش کرد و گفت: من چیزی از خانه بر نداشتم. اساسیه ما کلش همین است که دیدید. آقای ربانی سر تکان داد، شگفت زده و متأثر شد. ساده زیستی برای رهبر شهید یک شعار نبود، یک سبک زندگی بود که حتی نزدیکترین دوستانشان را هم به حیرت وامی داشت.
ترین خاطره من این بوده که آقا فرمودن در یکی از سخنرانی‌هاشون که پخشم شد، آقای سازگار با اشعارشون عرش رو با فرش به هم متصل میکنه. عروسی فرزند آقا بود. آقا فرموده بود که منو دعوت کنم که شعر عروسی حضرت زهرا تو اون مجلس بخونم. بعد اولا بگم که تو اون مجلس باور کنید اگر یک کارگر ساده میخواست برای دخترش عروسی بگیره، مهمتر از عروسی دختر آقا بود. یه چند نفری از شخصیت ها تو اون مجلس بودن، میوه‌م یه نارنگی گذاشته بودم، یه پرتقال، یه خیار توی بشقاب کوچیک جلو هر کسی، و قضا شامم حدود 70-80 نفر بودن، فقط مرغ و برنج، حتی نوشابم نبود. اینا که حالا عروسی های میگیرن که با نداری مردم چه از طاغوت هم رفته اونور، من کاری ندارم، ولی رهبر ما عروسی بچهشون اینجوری بود. و من به آقا عرض کردم که آقا یه جمله میخوام خدمتتون عرض کنم، این خاطره شیرینی بود برام. اولا رفتم دست آقا رو ببوسم، آقا فرمود بذار من اول تو رو ببوسم با این طبع قرایی که تو داری. و بعد یه جمله که گفتم که یه لبخندی به لب آقا بیان، عرض کردم که حضرت آقا یک پیرمرد اومد جلوی آقا موسی بن جعفر، سه خط شعر خون، عید بود، هدیه زیاد آورده بودن برای موسی بن جعفر، سه خط شعر خون. آقا فرمودن هر چی هدیه آوردن بدید به ایشون. اون برای سه خط شعر، ولی حضرت آقا من 30 خط شعر در محضرتون خوندم، چی میخواید به من لطف کنید؟ آقام خیلی حاضر جواب فرمودن، شما میبینید که برای ما هدیه نیوردن.
سلام بر او، روزی که الفبای پایداری را در گوش جان این سرزمین نجوا کرد، روزی که انصاف را فراتر از مرزهای سیاست نشاند، و روزی که با خون خیش بیداری نسلها را برای رسیدن به قله ضمانت کرد. یادش در صفحات درخشان و طلایی تاریخ ایران به نیکی به یادگار خواهد ماند.
فقط به آسمون تو خیرم، از پیش تو ای جایی نمیرم، من اینجا دنیا اومدم همینجا هم باید بمیرم. امشب سنگر میگیری توی آغوشم، این خاکو به هیچی نمیفروشم، پای تو میمونم اگه با کل دنیا رو بروشم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاک تنوز بوی شرف داره، جوون جوون حیران بیکاره، روح آرش در تو بیداره. کم نیاریم، شاید چیزی نداریم ولی هوای هم دیگر رو داریم. تموم قصه ها تو رو دوشمون کشیدیم ولی سرخم نکردیم، و مثل این روزا رو کم ندیدیم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هیلال میکاره، روح آرش در تو بیداره.
گاهی شهر پر از خبر و نگرانی می شود. در چنین لحظه هایی چند تصمیم ساده می تواند آرامش ما را حفظ کند. پدافند جیبی چند دقیقه راه نمای کوتاه برای زندگی هوشمند در روزهای جنگ است. پدافند جیبی. مهارت تصمیم گیری درست در لحظه های حساس. یه وقتایی توی زندگی شهری لحظه هایی پیش میاد که باید خیلی سریع تصمیم بگیریم. مثلا وقتی خیابون شلوغ میشه، وقتی خبری غیر منتظره میشنویم، یا وقتی در موقعیتی قرار میگیریم که نمیدونیم موندن بهتره یا رفتن. توی این لحظه ها بسیاری از ما احساس میکنیم که ذهنمون قفل شده. بعضی ها عجولانه تصمیم میگیرن و بعضی دیگه هم کاملا مردد میشن. این واکنش طبیعیه، چون مغز انسان در شرایط فشار متفاوت از حالت عادی عمل میکنه. در این قسمت از پدافند جیبی میخوایم درباره همین موضوع حرف بزنیم. اینکه چجوری میشه در لحظه های حساس تصمیمی گرفت که منطقی تر و امن تر باشه. دانشمندای علوم شناختی میگن وقتی انسان در موقعیت استرس‌زا قرار میگیره، بخشی از مغز به نام آمیگدالا فعال میشه. این بخش مسئول تشخیص خطره و بدن رو برای واکنش‌های سریع آماده میکنه. به همین دلیل ضربان قلب بالا میره، تنفس سریع‌تر میشه و ذهن تمایل داره خیلی سریع واکنش نشون بده. این واکنش برای بقا مفیده، اما یه وقتایی باعث میشه تصمیم‌ها عجولانه بشن. در چنین شرایطی بهترین کار اینه که قبل از هر تصمیمی چند ثانیه به بدن فرصت بدیم تا آروم تر بشه. یه روش ساده که بسیاری از متخصصان مدیریت بحران پیشنهادش میکنن وقفه کوتاه، یعنی چند نفس آهسته بکشیم و چند ثانیه صبر کنیم. همین فاصله کوتاه کمک میکنه بخش منطقی مغز یعنی قشر پیشانی دوباره فعال بشه و تصمیم دقیق تری بگیریم. قدم بعدی ساده کردن گزینه هاست. در شرایط فشار اگه بخوایم همه احتمالات رو بررسی کنیم، ذهن بیشتر سردرگم میشه. خیلی بهتره که اینجور وقتا از خودمون بپرسیم امن‌ترین گزینه کدومه؟ آیا لازمه که همین الان تصمیم بگیریم یا میتونیم کمی صبر کنیم؟ خیلی از متخصصان مدیریت بحران میگن در موقعیت‌های مبهم معمولاً تصمیمی که کمترین ریسک رو داره بهترین تصمیمه، حتی اگر کامل‌ترین نباشه. نکته مهم دیگه اینه که در لحظه‌های حساس بهتره به اطلاعات قابل اعتماد توجه کنیم، نه به شایعات یا واکنش‌های هیجانی اطرافیان. گاهی فقط نگاه کردن به چند نشونه ساده در محیط مثل رفتار افراد مسئول یا وضعیت عمومی فضا میتونه تصویر واقعی‌تری به ما بده. تمرین کردن هم نقش مهمی داره. کسایی که در زندگی روزمره عادت دارن قبل از واکنش چند ثانیه فکر کنن، در شرایط دشوار هم آرومتر تصمیم میگیرن. در واقع تصمیم گیری خوب بیشتر از اون که یک استعداد ذاتی باشه، یه مهارت قابل تمرینه. در شهری که گاهی سرعت اتفاقها زیاده، داشتن همین مهارت‌های ساده میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. اینکه بتونیم برای چند ثانیه مکس کنیم، شرایطو ببینیم و بعد تصمیم بگیریم. شاید مهمترین نکته همینه. در لحظه‌های حساس همیشه سریع‌ترین تصمیم بهترین تصمیم نیست. گاهی یه مکس کوتاه بهترین پدافند ذهنی ماست. من امیر حسین سید آقایی هستم و شما پدافند جیبی رو شنیدید.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو همسایه شدن